جناب پروفسور مرشد جمالی روی خط هستم. من به شما خوش آمد میگم پروفسور و با درود بیکران از اینکه این همه تلاش میکنید، همینطوری که چند هفته پیش هم شما تشریف آورده بودید در این تالار بحثای درباره سکولاریته در فرهنگ ایران و امروز هم واژه میان رو شما به خوبی شکافتید و همه پرسی رو که من فکر کنم پرسش های بیشماری برای دوستان خواهد بود که در پایان ادامه سخنرانی شما من میکروفون رو به شما واگذار میکنم. با سپاس جناب پروفسور جمالی، میکروفون از شما بفرمایید.
چون که دوستان دیدید خلاصه این سخن این بود که اندیشیدن به مسئله زندگی و با هم زندگی کردن باید جانشین مسئله ایمان به حقیقت بشود و این مسئله تا مسئله میانی اجتماع و سیاست و حکومت و اقتصاد نشده است، این مسائل ما همطور در تنش و کشمکش و لاینحل باقی خواهد بود. حالا من منتظرم که دوستان سوالاتی که دارن بکنن. این مسئله میان به این با این چند کلمه‌ای که من در سخنرانی گفتم هنوز گسترده نشده و این یکی از بزرگترین مسائل فرهنگ ایران است، همونطور که مسئله آغاز و انجام در ادیان نوری، ادیان ابراهیمی اساس کاره در فرهنگ ایران مسئله میان مطرح بود و این رو با وجود اینی که فراموش ساخته شده ولی رد پاهاش در همه جا هست و ما میتوانیم با جستجوی این رد پاها و با گرد هم آوردن این رد پاها با هم به این اندیشه را اثر بازسازی کنیم و ببینیم که این فرض کنید منشور کوروش از کجا آمد، چون که این چنین ایده های واقعیت یابی سیاسی و قانونی همچین ایده ها چنین ایدهی نیاز به هزاره ها داره. مثلا فرض کنید رواقیون وقتی که ایده بربداری رو اردند از اون موقع تا موقع اجرا اون ایده 2000 سال تقریبا طول کشید. پس بنابراین اون ایدهی رو که کوروش آورد در به صورت قانونی فرمول بندی کرد در یکی دو ماده، این هزاره ها تحولات فرهنگی در پیش اون داره. این امر نبود که شب کوروش بخوابد فرد صد صادر بکنه، چون که این امر باید اجرا بشه. اجرای یه امر بستگی به فرهنگ داره، بدون فرهنگ، بدون یک اخلاق و منش و خوی پایداری که در جامعه نیست نمیشه یک قانون رو اجرا کرد. مونتسکیو این حکومت ها را بر بنیاد اخلاق تعریف میکنه و از جمله دموکراسی رو بنیاد دموکراسی رو ورتو میدونه، یعنی اخلاق به معنای ما، به معنای ایرانی یعنی هنر یا یونانی ارته. این قضیه اینه که این به مدت ها ما در این تا این منش، این منش فرهنگی زاییده از فرهنگ ما نباشه، ما تمام این صحبت هایی که امروزه درباره سیاست گفته میشه نمیتونیم واقعیت بدیم. اینها نیاز به فرهنگ ایران داره. این فرهنگ رو زود میشه بسیج کرد، برای خاطر اینکه این فرهنگ به تفاوت فرهنگ با تئولوژی اینه. ببین در اروپا مسیحیت هست، فرهنگ اروپا هست، اینها دو چیز جداگانه هستن با وجود اینکه قراقاتی شدن ولی جداگانه هستن. فرهنگ اروپا برمیگرده به تحولات فرهنگی یونان و روم و اینها و اینها تحولاتی در اروپا پیدا کرده، با تئولوژی مسیحیت اینها با هم این همانی ندارن. همطور در ایران فرهنگ ایران غیر از تئولوژی زردشتیه، این غالبا با هم دیگه قاطی و مخلوط میکنن و این چیز مضریه. فرهنگ ایران زاده از نهاد خود ملت بوده. زردشت یک تعبیر و تصحیح و اصلاحی در این ایده کرده و این ایده رو خواسته که بهبود بده. این ایده را اینه که ما با ترمینولوژی به تئولوژی نمیتوانیم به سراغ فرهنگ ایران بریم. اینا باید یعنی ضد تئولوژی کی باید بکنیم یا تئولوژی زدایی باید بکنیم تا اینی که فرهنگ ایران رو بشناسیم. و این فرهنگ است که اگر دقیقا بشناسیم میبینیم که خیلی مایه های زندهی به ما میره، چنان که یونان این مایه ها رو داد به اروپا و اروپا توانست با از رنسانس به این طرف یک حرکت تازهی شروع کنه، حرکت تازهی شروع کنه که اون اساس کار قرار گرفت. نوآوری بایستی مایه‌ای داشته باشه، از این مایه، از این خمیر مایه که تخمیر میکنه، که ایرانی رو زنده میکنه، این مایه در فرهنگ ایرانه و این ما بایستی با این فرهنگ آشنا بشیم که اساسش همین ببین ایده زندگی رو، ایده با هم زیستن رو، مسئله میانی یا گرانیگاه اجتماع میکنه. ما جنگ و دعوا به سر حقیقت منحصر به فرد ما نخواهیم تونست باییم یک وحدت سیاسی بسازیم. همیشه یک نوع هژمونی خواهد بود و این بر ضد دموکراسی و بر ضد جامعه مدنی و بر ضد حقوق بشر است که دیگه دنیا تا به تحمل اینها رو نمیاره. هرچی هم بخوان این رو قهر و خشم و اینها رو ادامه بدن، بالاخره روزی از هم خواهد گذرد. حالا من امیدوارم که دوستان سوالاتی که میکنن بگوشن که پرت و پلا نباشه، یعنی در همین حول و حوش مسئله میانی که طرح شد باشه که من بتوانم در این گفتگو این سخنرانی رو بلکه باز ادامه بدم، یعنی همین مطلب رو بپرورونم.
با درود دوباره به همه ایرانیاران و هرکس که زمان خودشون رو برای آموختن میگذارن و این تالار میآیند تا از سرریز دانش دانشمندان بزرگی مانند پروفسور منوچهر جمالی بهره برداری کنم. پروفسور، من به شما یک بار دیگر درود میفرستم و با سپاس از سوی همه یارانم در این تالار و همه همکارانی که این تالار رو اداره میکنند به شما خوشحال میگویم و بسیار بسیار سپاسگزار شما هستم که شما وقت خودتون رو به ما میدهید تا ما بتوانیم سرریز دانش شما رو بنوشیم و بهره گیری کنیم. من نه تنها از سوی خود بلکه همچنان که گفتم از سوی همه باشندگان در این تالار از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از اینکه شما بیایید این خبر خوش رو، خبر شادی بخش رو من به همه یارانم دادم که در گفتگویی که دیروز با هم داشتیم شما پیمان بستید که ما رو بیشتر از سرریز دانش خود بهره‌مند بسازید و سیدی ها یا دیویدی های فراهم بیاورید در خانه خودتون که ما بتوانیم اینها رو حتی روی آنتن های تلویزیون ها بفرستیم تا به جای چند ده نفری که در اینجا هستن، گمان میکنم هر بار شاید تا 100 یا 150 تن یارانی که در کنار هم نشستن پشت دستگاه ها میشنون، به جای این ما بتوانیم صدای شما رو به گوش میلیون ها تن همیهنانمون به ویژه در درون مرزهای نیاخاکمون برسانیم تا این جنبش راستیگرایی و گرایش به بنمایه های فرهنگ و همچنان که شما آموزش میدهید برگشت به خود و زاده شدن دوباره از اون بن، این رو ما گسترش بدهیم در سطح ایرانیان در پراکندگی جهان و همه ایرانیاران به ویژه جوانان بشنوند و بدانند که به کجا باید برگردن و از کجا باید زاده بشوند. من پیش از اینکه میکروفون رو رها بکنم که فرصت بشه و یاران پرسش‌های خودشون رو پیش بکشن، میخوام از این فرصت استفاده کنم به کتبان آلی دالفک، کتبان هوشنگ معین‌زاده، کتبان اندیشه آزاد هم درودی بفرستم و سپاس از اینکه آمدید و به ویژه برادر خوبم آلفرد، همه شما خوش آمد میگویم. بشود که همه ما با همیاری یکدیگر و هممهری یکدیگر از این دریاهای دانش که به این تالار میآیند بهره گیری کنیم. کتبان پارسی، سپاسگزارم از اینکه میکروفون رو به من واگذار کردید. میکروفون رو رها میکنم تا زمان بسنده برای دیگران باشد.
بله، سپاسگزارم جناب استاد محمد آبرامیان. همونطوری که جناب پروفسور جمالی میدونید آقای آبرامیان همیشه چه پیشنهادی میکنن، چه اندازه میدن، میگن این استادان رو مثل شما رو باید ما بگیریم به مانند درختان گردو بتکنیم و از این دانه های گردو که میفته استفاده کنیم. حالا من بهشون گفتم من بخت اینه دارم که هفته دو سه بار شما رو تلفنی با لااقل میتونم این درخت رو بتکنم یه چیزایی از پشت تلفن به دستم برسه.
آخر این استاد محترم از این بیخبرن که بعضی درخت ها به اندازه نازکن که با این تکندن ها امید شکست شدن هست.
البته شما شکرنده نیستین ولی استاد جعفری چرا؟ شما نه، شما خوب هستین، من میدونم. برای بسیار سپاسگزارم از شما. ایشون در مورد استاد جعفری هم همین میگفتن.
همه دوستان برم که این کار روزی به بار بنشین.
سپاسگزارم از شما. جناب اسمگر میکروفون بگیرید، ما به شما گوش میدیم.
بسیار سپاسگزارم، نخست به همه دوستان و استادانی که در این تالار هستن درود میفرستم، به خصوص به استاد بزرگ و ارجمندم پروفسور جمالی. بسیار بسیار از سخنان گوهربار شما سود بردم. من تنها میخواستم از شما سپاسگزاری کنم، ولی با سخنان استاد هومر فکر نمی کنم که نیازی باشه که بر اونها چیزی بیفزایم، چون استاد هومر با واژه ها و سخنانی خیلی پر ارزشتر میگه که نشانه اون بارها و ارزشهایی هستش که در سخنان شما گنجده شده. و امیدواریم که ما هم از این میوه هایی که از این گوشه های این درخت بارور شده میریزه بتونیم استفاده کنیم و از اونها بچشیم. امیدوارم که از سخنان شما اندیشه ما هم آبستن شده باشه و دست کم این بهمن و هومن میان این آزادی خواهانی که اقلا در گرد ما هستن آزادی خواهان رو به هم پیوست بده. و امیدوارم که خرد ما هم زاینده و روزی روینده و آفریننده باشه. حالا به خاطری که من دستم بالا گرفته بودم یک پرسشی دارم، اینی که آیا این فرهنگ ایران که میان و بهمن و میان تمام اندیشه ها و عقاید گوناگون میتونه به هم پیوند بده و اونها رو زاینده و رشد کننده برقرار کنه، آیا امکان این وجود داره که این فرهنگ میان عقایدی که سنتز پذیر نیستن، آیا آنها را میتونه طوری یا از این فرم برکنار کنه، یا اینکه آنها را میتونه آیا به هم پیوند بده؟ یک عقایدی مثل عقاید اسلام که میگه لا اله الا الله، وقتی که میگه لا اله الا الله قابل سنتز پذیری یا قابل هماهنگی و میانداری نیست، آیا باید اول خودمون رو اسلام زدایی بکنیم، یا اینکه امکان این وجود داره که پیش از اسلام زدایی بتونیم این از این فرهنگ بزرگ و درخشان استفاده کنیم؟ البته شما فرمودید که باید یک مذهب زدایی در ما اول ایجاد بشه، ولی پرسش من اینه که آیا امکان این وجود داره که پیش از اسلام زدایی بتونیم از این فرهنگ درخشان استفاده کنیم؟ با سپاس فراوان از استاد گرامی. میکروفون را آن میکنم.
بله سپاس کردم دوست عزیز. استاد میکروفون در حضرت.
این مسئله برای ایجاد این میان چه کار باید کرد؟ اینه که اول ما بپردازیم به این پخش که فرهنگ ایران، یعنی فرهنگ ایران رو از سر بیانگیزیم و بسیج کنیم، تا این خودآگاهی، تا این یقین از این سرچشمه، از این بون در همه از سر بیدار بشه. تا این ایجاد نشده، میدونید این یقین از خود، این به خود اتکا کردن، این بهمن مسئله این ارکمن حقامن، یعنی اصل و اون یاد جهان. وقتی میگیم این در ما هست، شاید همه اون شعر مولوی رو در نظر دارید، وقتی که این میگه تو کی در این زمین زم که فزون تر از جهان، وقتی که این تو قلم به دست داری و جهان چون نقش پیشت، تو قلم به دست داری و جهان چون نقش پیشت، صفتیش می نگاری صفتیش می ستان، تو هستی که ارزش می ده، تو هستی که معنا می ده، تو هستی که معنا می ده. این یقینی که از خود باید داشته باشه. وقتی که رام در رامیش می بینیم که می گوید که بیجیبی های خودش رو می شوند، این رام روان ایرانی، رام رو روان خودش می دونست، یعنی لغره رو. این رو میگوید که نام من جوینده است، یعنی گوهر من پژوهش است، ولی پژوهش به نتیجه نمیرسه فوری، پژوهش همیشه به خصوص که این گوهرش پژوهشه، یعنی همیشه میپژوه. ولی ویژگی دومش میگه من همه ازاد رو میتوانم، یعنی ستانتامینو انگرامینو رو میتوانم به هم برسانم، میتوانم به هم وصل کنم، پیوند بدم، یعنی این روان ایرانی که بخشی از رام را، این خدای شادی و رقص و موسیقی هست، خدای شناخت هست، این میتونه ازادی رو که از هم جدا شده هند از سر به هم پیوند بده. پس بنابراین این اطمینان، این یقین باید در اثر فرهنگ ایجاد بشه تا این یقین به خود، اصلا سکولاریته اینه که اصلا یقین به خودش داشته باشه که میتونه دنیا رو تغییر بده، که با خردش میتونه سیاست بسازه، با خردش میتونه حکومت بسازه، با خردش میتونه آگیتی رو آباد کنه، بهش بسازه. این یقین تا نباشه که شما نمیتونید کاری بکنید، پس ما نمیتونیم کاری بکنیم. پس بنابراین این فرهنگ اثر باید به ما این یقینی رو که ما یک روزگاری داشتیم اثر به ما برگردانه، یعنی اثر بیانگیزه که ما به خودمون این خود تعیین کنیم، این جهان تعیین کنیم. میان اگر یادتون باشه در این صحبت، این میان میدان میشه، این میان که میدان میشه یقین داره که میدان میشه، اینه باید اثر این میان رو زنده کر. بدون زنده کردن این که نمیشه به اون اهداف و اون آیاتی که ما داریم برسیم. پس بنابراین ما نیاز به فرهنگ داریم. اروپا این فرهنگ یونان رو که بسیجگر در مقابل اون آدم و هوا، تصویر آدم و هوا که تابعیت حاکمیت الله، حاکمیت یهوه رو میپذیرفتن و از طرف خودشون رو پشت درخت پنهان میکردن چون ابزار تناسلی داشتن، این ترس از آزایندگی، ترس از آفرینندگی داشتن، به خدا این آفرینندگی، این آلت آفرینندگی شون نبینه، آخر این گناه همه آفرینندگی ها در نظر اونها بود، این رو نبینه. پس بنابراین این با اظهار عبودیت بکنه و بدونه که بدون عبودیت از بهش بیرون انداخته خواهد شد و حق به جشن، حق به سعادت نداره، فقط در اطاعت میتونه بعد از زندگی، بعد از مرگ در آخرت به سعادت برسه، به جشن برسه. اصلا یعنی شهر جشن خودش نمیتونه ایجاد کنه، فقط یهوه و الله و پدر آسمانی هستن که میتونن ایجاد کنن، میتونن اون را بدن، میتونن اون را ندن. پس بنابراین این یقین به این نداره که میتونه دنیا خاری بکنه، این یقین اول باید برگرده. وقتی که این یقین برگشت که از بنیاد جان و زندگیست، اون وقت این مسئله ایمان به حقیقت که حقیقت‌های منحصر به فرد مثل اسلام و یهودیت و مسیحیت و اینها باشه، اینها کم کم رسوب میکنه، کم کم پس‌زده میشه، مثل اینکه در اروپا و امریکا و اینها عملا پس‌زده شده است. این دیگه اون حالت تعیین کنندگی اول در قرون وسطا و پیشتر رو نداره. حالا برای روز فرض کن یک شنبه ها یک دعایی بخونن یا در موقع های خاصی کمیون امثال اینها بچهشون رو ببرن فلان، یا ازدواج یا مرگ اینها، بقیه دیگه در زندگیشون نقش دوم و سوم و چهارم رو بازی میکنه. اینه که ببینید بدون این بسیج کردن فرهنگ نمیشه این فرهنگ ایران، بدون بسیج کردن فرهنگ ایران شما نمیتونید اسلام رو کنار بزنید، نمیتونید مسیحیت، چون که نتونست مسیحیت رو با حرکت های تمام این نهضت های مذهبی در اروپا نتونستن کنار بزن، نتونستن تولرانس ایجاد کنن، نتونستن محبت، این همه دم از محبت دادن، نتونستن چه در فرانسه چه در آلمان مسیحیت نتونست تولرانس ایجاد کنه. ولی این حرکت عقلی که از یونان باز برگشته بود، باز زنده شده بود، این تونست این کار رو بکنه. پس بنابراین ما ببینید، ما دسترسی به فرهنگ یونان نداریم، ما در فرهنگ ایران خودمون مخزن این رو داریم، گنجینه این داریم، تصویری که در فرهنگ ایران از انسان هست، اینها در اثر الهیات زردشتی سرکوبی شده، ما باید اثر اینا رو زنده بکنیم. اینها رو که زنده کردیم اون تصویر انسان رو هر انسان ایرانی که دید، نه تنها هر انسان ایرانی، این تصویر انسان رو شما به هر اروپایی نشون دیدید از شادی در خودش نمی گنجد. اینی که اصلا ایرانی ها که این تصویر رو میگید امروز باور نمی کنن، اصلا باور نمی کنن. بس که گفتن آقا ایرانی هیچ نیست، بس که گفتن ایرانی فرهنگ نداره. یک پزشک اینجا یک دفعه نزدیک من آمده بود که اصلا شرم من شد، یک آلمانی اردش گفت شما چی کار میکنید؟ گفتم من به فرهنگ ایران پرداخت. گفت که مگر ایران فرهنگ داره؟ گفت ایران هم تو حال یک پزشک ایرانی. گفت ایران که فرهنگ نداره. شما ببینید اینا روشن فکرهای ما هستن، اینا تحصیل کرده های ما هست، اینا ایمان ندارن که ایران فرهنگ داره. شما ببینید این وبسایت مقاله من رو اول بیرون میاندازم، چون که چپ و راست ایمان ندارن به فرهنگ ایران. نه تنها آخوند ایمان نداره، اینا هم ایمان نداره، هیچ کدوم ایمان نداره. شما حالا تا به این ایمانه ما یقین میخواییم، ما ایمان نمیخواییم که این یقین ما در درانش بتراه، این یقینه که او وقت میبینید همین یقین اجازه نداره شما برید اسلام زدایی بکنید، اجازه نداره برید اسایر حدیانو بزنید. خود این یقین مردم سرچشمه میشه که مردم زنده و شاد میشن، اصلا مثل پوست اسلام را از خودشون میاندازن. اون کسی چه بگه چه نگه احیاز نداره که اینا رو بگه. شما فرهنگ زنده ایران رو، فرهنگ بارآور ایران رو در قلب ها در دل ها بچیز کنه. این فرهنگ از درون خود اینا زاییده شده، این فرهنگ نیست که یه فردی خاصی گفته باشه، نه، این از نهاد ایرانی. حالا میگن باید آقا حقوق بشر رو نهادینه کرد. اولا نهاد معناش به زادن برمیگرد، کسی نمیتونه حقوق بشر رو نهادینه کنه. این نهاد ایرانی این بوده. شما تصویر ایرانی، تصویر انسان رو، این بهمن رو خوب بشنفید، این مفهوم جان رو بشنفید. جان مقدسه، جان اولین زایشش در گزیده های زاده برام خرده، یعنی اولین تراوش جان زندگی خرده. وقتی این خداست جان یعنی قداست خرد. این وقتی که بسیج شد، خود این بسیج شدن مسائل رو حل میکنه. ما احتیاجی نداره که بریم خود اینها اسلامی ها رو عقب میرانه. خود الان اینها مرتبا سعی میکنن در اثر این رشد فرهنگ ایران همه از اسلام درست همین ها رو بیرون گرن. سابقا هم عرفان این کار رو میکرد، عرفان هم یک زاده از فرهنگ ایران بود. صوفی یعنی نینواز، نه پشمین پوش. صوفی، صوف هنوز در بیلانده های دیگه در کتاب های لغت ببینید از لغت ماهون یعنی نی، صوفی یعنی نینواز. درویش درگوش یعنی سیمور. تمام اینها این عرفان ما بود که اسلام رو معنویت بشتاد، نداشت که معنویت داد بشت. حالا شما اجازه نداری که این معنویت رو از اسلامی که قرضی داره بگیرید، نه، شما همون عرفان رو اسلام زداییش بکنید. این کاری که من در کتاب مولوی کردم و در بعدش در کتاب حافظ کردم، یعنی نشون بدید که این برپایه فرهنگ ایرانه. این رشته های و ریشه های فرهنگی رو باید پیدا کرد، باید نشون داد شما با رفتن ساسانی ها فرهنگ ایران که تمام نشد، که چهره دیگر به خودش گره. مثل این که بعد از یزدگرد هیچ فرهنگی در از ایران اثری از فرهنگ ایران نبوده. نخه مولوی پر از فرهنگ ایران است، نه تنها فردوسی، مولوی، حافظ، حتی پر. فقط باید گشت اینها را از سر زنده کرد، نشون داد که آقا ملت زنده است، ملت همیشه زنده بوده است. اون یقین به خودش که پیدا کرد حرکت شروع میکنه و اون پوست، یک پوست میاندازه، اون این راست میشه، راستمنش که شد. این راستمنشیش اسلام میگه خدعه کن، اسلام میگه مکر کن، خدای مکر. اصلا فرهنگ ایران این رو خدمت میپذیر. اصلا شاهنامه با داستان سیامک که شروع میشه، اولین داستان بر ضد خود است، بر ضد مکره. این پای بنیاد فرهنگ ایرانیست، این مکر، ریا، این عقبازی رو کنار بذار آقا، این خوی ایرانی. این وقتی که هردوت از هردوت وطن پرست یونانی که هر جا که میتونه فرهنگ ایران رو زشت میکنه، میگوید که ایرانی راسته. ببینید دشمن تا تعریف ایرانی کن. راست یعنی کسی که یقین به خودش، کسی که یقین به خودش نداره راست نیست. نیرو بود مرد را راست، یک مرد نیرومند، یک مردی که به خودش اعتقاد داره راست. ببینید همه ایران الان دروغ میگن. چرا دروغ میگن؟ چون که این سستی همه را فرا گرفت. ما این وقتی که این بهمن به برگشت، این فرهنگ ایران برگشت، این یقین خودش پیدا میکنه، اون فست رو میاندازه، هیچ ترس هم نداره با همه. الان میترسه، الان میترسه این کار رو بکنه. اینی که من فکر میکنم ما احتیاج داره به احتیاج به بسیج کردن فرهنگ ایران داریم، و این فرهنگ ایرانه که مثل همین که در اروپا فرهنگ یونان، فرهنگ یونان ببینید، این نپردازید یک چیزهای این طرف و این طرف پیدا کنید، از همون اسطوره ها شروع شد. در این اسطوره ها زندگی دیگره، یک انسان با خدایان با همه. اینا رو به خرافه نگرید، این معنیش نه که اینا با هم صمیمی هست، این مفهوم دیگری از خدا داره، اون وقت مفهوم دیگری از زندگی با همین خدایان داره. خدایان با انسان ها زندگی میکنه، این فرق داره با مفهوم مسیحیت و اسلام و یهودیان. میدونید این یک دفعه مردم بیدار شدن که آقا یه تجربه دیگری از زندگی هست. افلاطون و ارسطو اینا شما نچسبید به دو کلمه که آقا ارسطو گفت که برداداری چیز خوبیه. البته گفت ما هم همه چیز، نه فردوسی رو، نه مولوی رو، نه عطار رو، نه این همه چیز رو این قبول نمی کنیم که فرهنگ چیره و اون بوی عطریه، اون چیزی اسنسیه که در از این ها ایجاد شده، از مولوی، از ارسطو، افلاطون، اینها اجازه داره که همه افکارشون درست بشه. فرهنگ نیست که همه آقا ما هر چه سقراط گفته، هر چه افلاطون گفته، هر این تفکر این رو نمیذاره. ما برخورد با اینا میکنیم، آبستن میشیم، افکار ایرانی همینطور بالا و پایین داره. این گندهش، این گزیده های لازم دارم، این دین کرد، این درست روایت زردشتی از این خواهد، ولی تمام اینها اون مغزه ها، اون هسته های فرهنگ ایران را همیز حفظ کردن. ویژگی اسطوره که در ایرانی گنداده گفته میشه، یعنی از ریشه پیدا شدن، معنی اصلی اسطوره در ایران گنداده است. گندهش یعنی از بن پیدا شدن، یعنی بحث چیز نمی کنه خدایان و گناهینه نیست، بحث پیدایش از بونه. این مسئله اینه که ما وقتی این در اینها اون گذشته ما، اون تمام تحولات ما باقی مونده، ما باید اینا رو از هم جدا بکنیم. این وظیفه ما، اروپایی ها با یونان اینا همین کار کرد، اون تحولات رو فهمیدن. این تحولات سبب میشه که ما بفهمید کجا رو باید معایه رو بگیریم. ما تا این تحولات رو، این لایه ها رو از هم جدا کنیم، این کار رو نمیتونیم بکنیم. این کتاب بندهش، این کتاب گزیده های زده سفرن، این یا شاهنامه، اینجور که خوندن مثل داستان فلان فلان نویسنده، این نیست. این لایه های مختلف داره، باید اینا رو خوند، باید اینا رو از هم جدا کرد. ببینید در شاهنامه مفهوم خرد، دوره های گذر، مفهوم زمان، دوره های مختلف، معانی مختلف داره. کی رو اینا کار کرده؟ این شاهنامه مفهوم، باید دید مفهوم خردش در کجا، لایه اول، در کجا لایه دویومه، در کجا لایه سیومه، کجا فراقاسی شده با زردشتیگری، با میترایز، با فران، اینها رو که ما از هم جدا بکنیم، اون وقت فرهنگ زندگی رو پیدا میکنیم. اون وقت میبینیم در کجا انحطاط شروع شد، در کجا بالا رفت، در کجا پایین اومد، و هر کدوم چه نقشی بازی میکنه. اون وقت میبینیم که این خرد ما فوق العاده مفهوم عالی است که با این مفهوم عالی ما میتونیم به دنیا هدیه بدیم، ما میتونیم این اشتباهی که خیال میکنیم، ما میتونیم آرایش جهان رو بکنیم. چرا بیان گلوبالیزیشن بکنم؟ ما نشستیم خوابیدیم، همه منتظر ببینید این مقالات رو پر میکنن از طرف گلوبالیزیشن، جهانی گیر کردن تمدن آمریکا. آیا ما میخوایم امریکایی بشیم؟ این نه اینکه بیاد با خیلی از ایدئال های اروپا و امریکا داشته باشه، نه، ایرانی خودش امکانات به ایرانی چیزهای پیام به مردم دوستی داره که هیچ کدوم از اینا نداره، و همه اینا میتونن یاد بگیرن از اینا. باید دنبال این را، ایرانی رسالت داره، این رسالتش رو هزارها فراموش کرده. عرب ها اومدن، حالا اروپا اومده، هر کدوم اومدن این چیز افکارشون رو اوردن به زور به ما چپوندن، یا اینه که ما عاشق شدیم، فراموش کردیم که خودمون هستیم. این ویژگی های خودمون، این ایرانی ایرانی کسی بوده افکارش با مولی افکارش به چین، با اروپا، تمام اروپا رو گرفته بوده، بزرگترین رقیب مسیحیت بوده. این چه فکری بوده؟ چرا ایرانی نباید از سر این کار بکنه؟ مگر این افکار ما، این ما چرا نمیپردازیم به کشف خودمون؟ میپردازیم به هی مدرنیته. آقا مگر مدرنیته چیه؟ این کپیه کردن این مدرنیته، آیا این مدرن شدن؟ شما بیایید صدها گل زیبا از اروپا و امریکا بخرید، برید به درخت خشک ایران آویز کنید، ببینید اینها بعد از 10 روز همه هیچ پوچ نمیشه، این ترجمه ها هیچ چیه میرسه. این درخت ایرانی که باید اثر بروید و نیروه تا حالا با شاخه هاش رو میکنن، این تمام هر روز این فرهنگ رو سرکوب میکنن. تا حالا نه اینی که داره 1800-900 داره همین سرکوبی شده، ما بایستی جلوی این سرکوبی ها رو بگیریم، از سر جرأت داشته باشیم، دلیری داشته باشیم. این نیست که کاوه رو دلیری در راست گفتن، جلوی ضحاک ایستاد. ضحاک میتراس خدای ایران بوده، جلوی خدا ایستاد. ما خدای خونخوار نمیخوایم، ما خدایی که قربانی خونین هست نمیخوایم، ما خدایی که تیک داره در دستش نمیخوایم. این حرف کاوه بود، جلوش ایستاد و گفت. ما در اروپا میلرزن این حرف بزنن، در اروپا میلرزن این حرف بزنن، همه مشغول ساختن اسلام راستیه. پس بنابراین ما باید یقین به خود این فرهنگ ما به ما یقین میده. وقتی که به ما یقین داد، اون وقت این گوهر ما پدیدار میشه. این گوهر ما که پدیدار راستی آزادی، این که پدیدار شد، اون اسلام، اون مسیحیت، اینها ما هیچ دردسری از اینها نداریم. وقتی شما این رو به حرکت آوردید، خاطر دون جمع بشه، همه اونا دست پای خودشون رو به اندازه کافی جمع میکنن. مسئله بسیج کردن فرهنگ ایران در فرم زنده هست، نه اینی که الان بریم تبلیغ این اونو بکنیم که همه خواب آوره. این افکار خواب آوره که این بازگشت نیست. ما نمیخواییم برگردیم، ما میخواییم بون رو پیدا کنیم، بون ارسال. این که ارکه بهمن، ارکه در یونان، ارکه اساس تفکر قرار داره. این بعدش در مونارکی، هیرارکی، در کمون اینا معنای حاکمیت داره. این چون که اساس کار اینها در تفکر ایرانی مد، این بهمن ارکه دنیا در ما دیگه بهتر از این یقین بیش از این که دیگه نمیشه. سیمرغ در ماست، ارتا فرمد، ارتا که امروز فربهر بودن، فرابر این در درون ماست، یعنی خدا در درون ماست. تشبیهی هم نیست و تمثیلی هم نیست و مثل رگ گردن به ما نزدیک، نه خدا در ماست. این دیگه بهتر از یقین. خرد خدا پخش شده در هم، در همه ما، با خردی، خرد خدا که در همه پخش شده میاندیشیم. این یقینی بالاتر از اون. من عقیده دارم ما فرهنگ زنده ایران رو پخش کنیم. این فرهنگ زنده رو پخش کنیم، جوابگوی پاسخگوی تمام این هست. شما با اسلام بیاد 100 ردیه بکنید، نمیشید بگوید. این رد کردن نتیجه چنانی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه انسانی که هزارها صدها ایمان داره، یعنی یقین به خودش ازش گرفت، این قول مولوی انسان عصایش، اگر عصا رو دل کنه میفته زمین. این احتیاج به عصا داره، این عصا رو، این ایمانش رو، این حبل متینش رو نمیتونه بری کنه. اگر بری کنه هیچ نیست، عادت یاد دهید پای رو پای خودش نمیتونه بیسته. اینی که میبینید که اسلام میگه من شما رو نجات میدم، حالا دوره این شده که اسلام های راستین اسلام رو نجات میدم. برای چی؟ برای خود اینکه اینها سر پای خودشون نمیتونن بیستن، احتیاج دارن. ایمان الان احتیاج به این داره که یه چیزی داشته باشه، نمیتونه بری کنه اسلام رو. اسلام میگه هر روز یه رنگ دیگه بشه، هر روز یه دروغ دیگه. ببینیم بچه مشترک تمام این اسلام های راستین اینه که همه شون دروغ هم. این بچه مشترکشون چرا؟ برای خطر اینه که مرد مؤمن نمیتونه سر کس بیسته. ببینید در فرهنگ ایران دین و ایمان دو چیز مختلف، اصلا دین ربطی به ایمان نداره، در دین ایمان نیست، چون که از خود انسان میجوشه. ایمان احتیاج نداره، بسه کسی که از خودش بینش میجوشه چه احتیاجی به ایمان داره؟ پس بنابراین ما ببینید این یعنی چی؟ یعنی یقین. وقتی که بینش از من میجوشه یعنی یقین. تا ما این یقین رو نداشته باشیم، تا این یقین از سر از ما نجوشه، ما نمیتونیم این ایمانها را، ایمان به حقیقت منحصر بفرد. یعنی چی حقیقت منحصر بفرد؟ یعنی فقدان کل نیرو، فقدان کل اعتماد به نفس نداره. این ایمان دین باوری میگن. حالا ببینید واژه های ایران همه رو به گند میزنه. باور در ایفای کلمه در فرهنگ ایران اصلا معنای ایمان نداره. باور باوره، باور یعنی از سر آن بوده، یعنی چیزی رو که شما از سر دارید بهش اعتماد نکنید. این چرا تو داره به اینو؟ نه تنها اینو، واژه های دیگه همه رو به گند میزنن، کثیف میکنن. اینی که من پیشنهاد میکنم این واژه ها رو جای اون واژه ها نگذارید. میدونید این پیشنهاد من این اشتباس، خدا رو جای الله نگذارید، آفرینش رو جای خلقت نگذارید. این فارسی سرنویسی نیست. یقین جای یقین اندروای معنای یقین داره سر جای خودش. باور معنای جای ایمان رو نمیگیره. میدونید اینه یکی که از تمام این خرد با حق یکی نیست. اینا رو باید یه تیکی جدا کرد. تا اینه که اثر فرهنگ خدا الله نیست، خدای این معناش فرق داره. این ببینید اینها ما همه الان فارسی سرنویسی شروع میکنیم، تمام جای واژه های عربی فارسی میشه. این انتقال به فرهنگ ایران نیست. فرهنگ ایران بیش از این میخواد، این معنا رو میگه باید عوض کرد. اینه که ما بایستی این معنا رو که عوض کردیم، وقتی میفهمیم بهمن چی، وقتی میفهمیم رام چی، اون وقتی میفهمیم که آقا این چشمه جوشان، ما انسان چشمه جوشان، وقتی که این رو همه انسان ها درک کردن در ایران و خیلی راحت شده، این فرهنگ از نهاد خودشون جوشیده، باز اثر به زودی در خاطرشون زنده میشه. اینه که اثر حرکت شروع میشه. با جنگ تنها، رد کردن اسلام، رد کردن این مسیحیت، رد کردن یهودیت، چاره کار تنها نیست. میدونی این خوبه، اما رد کردن شما نمیتونید حرکت رو شروع کنید. بیش از این لازم دارد. ببخشید من
خواهش میکنم، سپاس گزارم استاد. شما همینطور که یک بارم فرمودید درباره دروغ گفتید اهریمن ایرانی هم راستگو بوده. این بسیار جالب بود که من نخستین بار از شما شنیدم.
اصلا داستان اینه که این یکی از بزرگترین خیلی مسئله مهمیه. اهریمن ایرانی در چیز گفته های مختلف هست که شما میبینید اهریمن ایرانی در تمام حتی این نوشتیجات پهلوی که خود موبدهای زردشتی اینا رو دستکاری کردن نوشتن، در اینجاها اینا خودشون اقرار میکنن به این. مثلا در یک مسئله پرسش مطرحه، چون که الان این رفراندوم مسئله پرسش مطرحه، اهریمن میگه از من نپرسید. ببینید نیروی پرسش چقدر، میگه از من نپرسید، چون اگر از من بپرسید گوهر من را خواهید دانست، وقتی گروه من نخواهید شد. یعنی ببینید در پرسش،
چون پرسش همون جستجو کردن شما بود،
باش بگه در پرسش موظف میدونه که هم گوهر خودش رو بنماد. این خودگر نیست که وارونه بخونه، با وجود این که امین انسان چنگ واژگونی میزنه، ولی اینجوری. حتی داستان دیگری که بندرش با شروع میشه، اهورامزدا در اثر پیش دانشیش اهورامزدا را اهریمن رو باش قرارداد میذاره، پیمانی میبنده که ما این مثل جنگجوان قدیم که این چند هزار سال با هم خواهیم جنگید. آخر در پیکارها معین میکردن با هم دیگر چقدر باید جنگید، و این معنیش این بوده که این در زمانی که دیده ها چند هزار سال این ما فقط مبارزه کنیم و اهریمن میپذیره. این ببینید این قضیه اینه که در اثر مزده در اثر پیش دانشی، یعنی همه چیزا که درست رو میدونه، اهریمن رو میفریبه. برای خاطر اینکه اهریمن پس دانشه، یعنی با آزمایش تو بینید دنیا که یعنی با آزمایش میتونه تشخیص بده.
بسیار جالبه. برای که جناب پروفسور جواری، شما درباره واژه پرسش و گفتید برابر نذارن با سوال، برای اینکه در حقیقت پرسش همون جستجو و کاوش خواهد بود، ولی سوال فکر میکنم همون به معنای گدایی کردن یا درخواست چیزی هست.
بعض کردن ببینید تو پرسش در فرهنگ ایران وارد نه تنها پژوهش داره، مسئله نگران بودن. به قول آلمانی ها بزرگ شن نگران بودن. حتی اهورامزدا نگرانه، این ویژگی میمونه، میتونید خدایان ایران این ویژگی رو نگه میدارن. نگران بودن یعنی دیگری جانش آزار نبینه، دلواپسه، مضطربه، ناراحته که دیگری نباده این خداییست که دلش میسوزه، ناراحته، یه دیگرانی که آزرده بشه ناراحت میشه، نمیتونه اصلا سر پاش بیسته. این نگرانه، میدونه این مسئله نگران بودن. حالا من یک سخنرانی ویژه برای این خواهم کرد. این نگران بودن این اساس فلسفه زندگی ایرانی که پرسیدن میروند به پرسه، یعنی چی؟ یعنی نگران زندگی دیگر. این نگران بودن جزو ویژگی پرسشه. من یه چیزی به نمیپرسم برای خود میگرم علکی میخوام بپرسم، یا میخوام حرف رو پرسی بکشم، یا دیگری رو ایجاب کنم، نه، یا دیگری رو به زمین بزنم، نارو بزنم، یارو ندونه جواب منو بده. پرسش یکی در زبان فارسی یعنی با جستجو کردن. هم پرسی با همه پرسی که امروز درست شده فاصله داره، هم پرسی یعنی دیالوگ، دیالوگ با معنای ایرانی، یعنی یعنی با هم دیگر جستجو کردن. جستجوی چی کردن؟ جستجوی زندگی کردن که کسی زندگیش گزن نبینه، این یعنی آزرده نشه. پس بنابراین پرسش معنای خاصی داره. اینجا اومدن همه پرسی گفتن برای رفراندوم. ریف تو ریفر که اصلش لاتینش ری فره هست، یعنی مراجعه کردن، رفرنس. این مسئله مراجعه کردن، اومدن رفراندوم کردن همه پرسی. مسئله اولی فراموش شد. مسئله اولی اینه که به کی مراجعه میشه؟ شما به کی مراجعه میکنید در جامعه اسلامی؟ به مرجع تقلید مراجعه میکنید. بدون الان توی رفراندوم این مسخره بازی که به آقای منتظری مراجعه کرد، رجعت برای گرفتن فتوا، این برضد فرهنگ ایرانه، این برضد اصلا این رفراندومه. برای چی؟ برای خاطر که این رفرنس یعنی رفراندوم، یعنی به اصل مرجعیت که ملتت باید مراجعه بشه، نه اینکه یه آخوند مراجعه بشه. اینکه کل مسئله رفراندوم رو اصلا در معنا پوچ میکنه. وقتی این ها را میگن اوشان فکر،
بله،
این ترجمه کردن، نه اینکه همین چیزایی ما الان ترجمه نم فوتوریست ها آینده نگران همه را ببینید مقالات، چون یکی بعد از دیگه همه ترجمه. حالا این ترجمه کردن فرق داره. شما یک اثری را از فرانکست میخونید، در فرهنگ خودتون میشنید، اثر میاندیشید، این را اول میگوارید، اول میجوید، حسابی میجوید، مزه میکنید، بعدش میجوید، بعدش این جویدن رو قورت میدی، بعدش در معده این گواشته میشه، بعدش اون چیزی که درست شد روی اون خون اثر میشه دست میکن. حالا شما این امروز یه چیزی رو میخونن از فلان کس، ترجمه میکنن، این ترجمه رو ملت ترجمه میکنن، وقتی بعدش میبینن ملت همه رو پف کرد دور رس استفلاق تا، وقتی دنبال کی؟ آقای شریعت جفت، قضیه اینه دیگه، دنبال آقای سروش افتاد. برای چی؟ برای خاطر اینکه اینا رو ملت جذب نمی کنه. تا اینی که شما یه فرق حسابی جذب، نه تنها هضم بلکه جذب، بلکه اولش ندیدم بعدش دیدم، این به مزاج شما. ببین هر قضایی که به مزاج ما نمیسازه، باید ببینیم چه قضایی میسازه، اینا رو یکی که بعدش این قضا در چه موقعی کی باید بخوریم. این قضا خوردن در فرهنگ ایران با خدای خرداد و امرداد سرکار داره. اینا خدای سعادت ایرانه، خدای زیر دیستی هستن، خوشباشی و دیر دیست، این خدایان سر کار داره، خیلی معنا داره. حالا معذره یکی از خدایان، معذره رامه، خدای شناخت، خدای رقص، خدای موسیقی. حالا اینا رو شما گفتید من آوردم. این قضیه اینه که شما این چیز که باید یک فکری رو در خارج جذب و حضم کرد، اول دید از چه پایگاه شروع شده، چون که در تفکرات اروپا همیشه یک فکر در جواب فکر دیگری، به قول پوپر این یکی رد میکنه اون یکی رو، یه فکر میاد در جامعه چیره میشه برای از هم، اون وقت اون یکی دیگری میاد ضعف این فکر رو میبینه رد میکنه. این همطور تفکر دوش به دوش میره. ولی وقتی که ما این فکر در مقابل کی در ایران ما این رو صرف میکنیم، ما با آخوند سر کار داریم، باید تفکراتی داشته باشه که با اسلام آخوند برخورد بکنه. شما در هر در تمام این آثار ببینید یه هیچ کدوم برخورد میکنه، باید آنالیز بکنه، باید برخورد بکنه. این اونا چیه؟ اونا هر روز برمیدن یکی یکی این آقای بازرگان، اون آقای این دوست من که فوت کرد آقای مهاجر، کتاب من کتاب پوپر رو بهش پیشنهاد کردم اوپن سوسایتی رو ترجمه کن، این اولین باری که ترجمه کن. بعدش ترجمه کرد به من گفت که آقا اینو در ایران چاپ نخواهند کرد. گفتم چرا چاپ نخواهند کرد؟ گفت این خیلی مخالف به اونا. گفتم نه، به نظر این که در ایران برسه اولین نفر آقای بازرگان خود گفت اسلام جامعه باز. حالا این افرساد ایران رو از کده اونجا چاپ کردند و درست همه آقای بازرگان اولین کسی بود که نوشت اسلام جامعه باز. حالا در این اثنا مقاله ای رو من در اون موقع آقای انواری نشریه داشت در لندن، مقاله نوشتم در درست در باره همین پوپه نوشتم. یکی از من اسم میخوام ببرم چون که این اسم ها بردن این اسم ها سبب دشمنی میشه، یکی از رجال چپ ها که از شاگردان خلیل ملکی بود به من تاخت که آقا جامعه باز چیز بدی شد و بلوی راه به جامعه باز بود. در این موقع ببینید چپ ما چرا در هم افتاده است، این رو به موقع جامعه باز رو نفی میکرد. اون بازرگان شامش بهتره فوری گوه آقا به دروب اسلام جامعه باز، بعدش هم آقایی شروع شروع که جامعه باز شد. متوجه هستید؟ این ببینید اونا زود میگیرن اما تختیش میکنن، مفهوم رو بگند میزنن و این سبب میشه که اونها زودتر بیدارتر از این فوتوریست های ما در خارج هستن، اونها زودتر متوجه این ادبیات خارج میشن، ولی میگیرن اون خسته رو برای خودشون ازش سوء استفاده میکنن. اینها در خارج دفعه کن، یعنی نمیتونن جهت به فرهنگ ایران بچسبونن و تا این افکار رو قلمه نزنن به فرهنگ ایران هیچ نمیشه. میدونه این افکار باید قلمه زده بشه به فرهنگ ایران. این افکار من خودم فلسفه خوندم، یه دفعه مشغول ترجمه هگل بودم چیز فنومنولوژی دستگاه داشت، ولی من از اون صرف نظر کردم بعد اون 50 صفحه رو ترجمه کردم. چرا؟ دیدم این از اول کتاب شروع میکنه موضوع گیری میکنه در مقابل فلاسفی که اسم میبره شلینگ فیشتر فلان اینا رو در مقابل اینها شروع میکنه بحث کرد. این افکاری بوده که اون موقع آلمان رایج بوده، این افکار در ایران رواج نداشته، الان هم کسی نمیشناسه اینا رو. شما حتیک باید مؤثر باشه در اجتماع بعدش جواب گویی کنید، رد یک فکری که در اجتماع زنده است. لیبرالیست در اروپا یک فکر کاملا زنده بود که سوسیالیست در مقابلش تونست انتقاد بکنه. وقتی که اون ایده پخش شده بود، نفوذ کرده بود، جا برای خودش باز کرده بود، این میگفت آقا در بعضی جاهای غلطه. ولی در ایران هنوز لیبرالیست نیامده بود، از روی شکنده شد. میدونه یه افکار باید در پست مدرن، آقا ما مدرن بشیم تا حالا پست مدرن بشیم. ببینید یه تیکه های این پست مدرن نه حرکات در اروپا هزاران متفکر لیبرالیست بوده، این در گوشه گوشه هاش اینقدر فکر من کتاب های مختلف را به ازاده به لیبرالیست خریدم، نشته اینقدر کتاب راجع به لیبرالیست متفکر لیبرالیست هست که اصلا ما نمیتونیم تحقیقات بکنیم راجع به این. اون وقتی در ایران با یک کلمه با یک کلنگ فوره از جان میکنم، علتش چیه؟ از ریشه نداره. میدونید فکر آخر شما رد میکنید، فکر باید ریشه نداره. فکر حاکم در ایران اسلام، شما باید ما این برخورد بکنید و نشون میدید تفکر ایرانی توانایی داره و الان میتونه اون رو بروش. این خلاهای فکری شما نشون میدی تنها تاریخ کفایت نمی کنه. تاریخ کوروش داریوش رو تکرار کرد. باید قلعه فکری ایران رو دارم و این نمیشه دارم. ببینید هگل از صد تو جمله هراکلیت کتاب منطقه شو نوشته. نوشته این کتاب منطقه من تجزیه تحلیل صد تو جمله هراکلیت. از هراکلیت میشه صد جمله باقی نمونده. شما این جمله آباد بدهید به همین بهتره نوشن فکرهای ما. همه نگر آقا این خرافات این حرفا چیه که این هراکلیت بده فرم. ولی هگل از اینا یکی از بزرگترین آثارش رو نوشته که استاد من در آلمان میگفت من 10 بار این کتاب رو در عمرم خوندم، هر بار چیزی میگه فهمیدم. ببینید این جور کتاب، این اصل جمله، ما این همه کتاب داریم، حالا به اندازه چیز نداریم، یونان نداریم، اما خیلی کتاب داریم. این کتاب ها اینا رو دور نباید بریز. این که میگه آقا فقط گاتا خوبه و بقیه پرته، این غلطه. اینا همه افکار ایرانی رو در تحولاتش نگاه داشته. در اینها هزار تا افکار هست، کسی باید به اینها بپردازه. اینها چیزی نیست آدم تو آشغالان تاریخ بیارزه. نه خیر، توش خیلی مفاهیمه. تو افکار منحرف شده هم افکار اصلی هست، فقط روش های باید پیدا کرد که با اون روش ها میشه از سر افکار رو بدازه. مثلا فرض کنید در اروپا از همین کتاب آگوستین، چون که اولش مانی خیر بوده، مانی طرفدار مذهبی رو به مانی بوده، از کتاب اون میشه افکار مانی رو در اون. چرا؟ برای که اون از دید مسیحیت جواب میده، به شکل از دید مسیحیت هم اینا رو تغییر فرم میده. ولی همین کسی که توانا باشه میتونه از اینها روش باید داشت. این روش تفکر رو باید پیدا کرد، روش جستجو رو باید پیدا کرد. این روش رو که داشته باشید شما میتونید از این آثار هزاران مایه بگیرید برای جنبش آینده ایران.
بسیار سپاسگزارم استاد. چون بسیاری دستشون بالاست، من فکر میکنم ما مجبوریم شما رو یه چند ساعت نگه داریم اون وقتا.
بفرمایید بعدی رو.
خواهش میکنم. بفرمایید.
سلام بر استاد جمالی و همه شرکت کنندگان این نشست و با تشکر از زحمت های استاد در طول همه این سالها. من چیزی رو که میخواستم بپرسم خود استاد تا حدی بهش به سوا پرداخت کردن و اون این هست که ما امروز رابطه این پژوهش هایی رو که استاد کردن و در یک دامنه های دیگران هم حالا آرام آرام شروع کردن یا میکنن رو با به طور ویژه با مسئله پیشرفت که دست کم 100 سال هست یا حتی بیشتر 120 سال هست ذهن روشنفکرهای ایرانی رو گرفته، دوست داشتم که استاد در این مورد کمی مثلا بیشتر صحبت کنه. البته صحبتی که الان قبل از این مثلا وقفه شد تا حدی در این راستا بود. من فکر میکنم که مثلا علت این که فاصله ای بین این ذهنیت روشن فکرهای ما و نه فقط چپها عمومیت داره، حالا چپهای نوع خاصی هستن چون اینها بسیار نفرت از خود هم در این بسیار گروه بندی روشن فکر ایرانی خیلی قوی هست، ولی مسئله چیز عمومیتر بسیار روشن فکرهای ما این هست که اینها دنبال پیشرفت هستن و در این به اصطلاح جستجوی پیشرفت من به نظرم میرسه که بیشتر سوراخ دعا رو گم میکنن تا اینکه واقعا پیشرفتی میکنن. من میخواستم که استاد یا امشب و یا مثلا در فرصت هایی که خواهد بود در آینده به طور خاص خود این مسئله رو به اصطلاح مورد بررسی قرار بدن. به جز این من پرسشی دیگر ندارم و از همه تشکر سپاسگزاری میکنم. شب
سپاسگزارم. استاد میکروفون از شما سپاس.
این مسئله پرسش، مسئله پیشرفت که از بزرگترین مسائلی که ما باید بهش روی بیاوریم و ترک کنیم، چون که این مسئله به مسئله بنیادیه، چون که همین مسئله میانی که گفتم الان مسئله ضروری اجتماع ما هست. این قضیه اینو بایستی در گوهای مربوط به زمان ترک کرد. و اگر اجازه فرمایید ما بحثایی رو که راجع به زمان شروع میکنیم در آینده این مسئله رو خیلی باید دقیق بهش پرداخت، یک با یک جواب همطور سرهم بندی مسئله رو نمیشه حل کرد، چون که مسئله نیست که من بگویم پیش دست در فرهنگ ایران با یه جمله چی هست، مسئله اینه که اون افکاری که ایجاد پیش دست میکنه، اون سرچشمه حرکت به پیش هست، اینها رو باید ترک کرد از فرهنگ ایران، باید یکی یکی نشون داد. به این رابطه با مفهوم زمان و تصویر زمان در فرهنگ ایران داره، چون که این مفهوم رو اول باید بحث کرد که اصلا ایرانی زمان رو چی میدانید، وقتی در این زمان مفهوم زمان ما مفهوم پیش دفت کنم میکنیم. اجازه بدید که در یک بحث دیگر این کار رو بکنم. سپاسگزارم.
بله.
از جناب
سیاوش. بله،
خواهش
میکنم میکروفون رو
بگید. درود بر شما، درود به همه دوستان در اتاق، درود به استاد جمالی، استاد بزرگ، و سپاسگزاریم از این محبتی که میکنند و ما میتوانیم به هر حال همونطور که دوستان هم گفتن از میوه های شما بهره ببریم. من پرسشی که داشتم این بود که فکر میکنم که در خلال پرسش های دیگران این پاسخ رو دادید، اما به هر حال کمی من دیر متوجه شدم یا اینکه خوب متوجه نشدم. شما میفرمایید که میخواهیم خود را نو بسازیم یا اینکه میخواهیم نو بشویم. من این درباره‌ای که میخواهیم نو بشویم، من فکر میکنم شما فرمودین چیزهایی را، اما خیلی خوب بود که اندکی بیشتر توضیح میدید که ما چگونه میخواهیم نو بشویم، زیرا که به هر حال جهان امروز جهانی است که صنعتی و با اندیشه های هر روز پربارتر وارد میدان می شوند و ما نمی دانیم که چگونه می بایستی خود را مسلح بکنیم. البته در گذشته فرهنگستگانی بودند که دو قرن سکوت و 23 رو نوشتند و ما خواندیم، دیگران هم خواندند و این چنین شد. به هر حال امیدوارم که این تلاش های فرهنگی شما بتواند اون گرد و خاک ها رو از روی اون فرهنگ راستین ایرانی پاک بکند یا بزداید. من یک واژه های از شما دارم بسیار بسیار زیباست و جالب، مثل گستاخی در گسستن. این برای من خیلی جالبه، من درباره این بسیار اندیشه کردم و حتی نکاتی را یادداشت کردم، البته اینجا حالا فرصتی نیست. من میخواستم که استدعا بکنم اگر که امکان دارد در رابطه با همین گستاخی در گسستن هم اگر که شما توضیح میدادید بسیار سپاسگزار میشد. اما یک موضوعی است که اون هم جالبه، اینه که رستم اینطور که شما فرمودین در اون هفت خان توسط در حالی که خواب بودن اون شیری که از سوی میترا برای دریدن آنها میاد توسط رخش از پا در میاد. یعنی شما میفرمایید اینجا رخش از زیر بار سنگین سایه رستم رها بود که چنین کرد، اما ما در جای دیگه میدونیم که در هاماوران اینجا رستم خواب هست و رخش از زیر سایه رستم بیرون است اما ربوده میشود. من میخواستم استدعا بکنم که این آیا یک مقدار کنجکاوی رو بر نمی انگیزه؟ و بعد در پایان اگر براتون امکان داره، وگرنه چندان چیز نیست، که میخواستم بگم این تلاش های فرهنگی که از سوی آقای پولادوند انجام میگیره، این میتواند مفید باشد برای توده جامعه یا نه؟ با سپاس من پایین میرم.
دوست گرامی با سپاس گذارم. اما از حضرتون درخواست میکنم چون دوستان بسیاری دستشون بالاست و ساعت ها هم انتظار کشیدن، پرسشاتون خیلی کوتاه و تلاش کنید یه دونه بیشتر نباشه یا دوتا دیگه، زیادتر از این نشه چون نمیرسیم به همه. استاد میکروفون از شماست بفرمایید.
نه قضیه این است که من این رو به سختی تونستم، گوش من چندان خوب نیست، فراموش نکنید، من به سختی تونستم همه سخنان ایشون رو بفهمم، یعنی بشنوم. و اون سوال اولشون چی بود؟ مسئله
نوگرایی و این در جهان امروزی که سخن از تکنولوژی و نوگرایی و اینا میکنه.
بله اینم برمیگرده به همون مسئله پیشرفت نو شدن. ببین مسئله اینه که در روایت زرتشتی این فرشتر، فرش یعنی فرش انگلیسی و فرش یعنی تازه بودن، این فرش کرد یعنی همیشه تازه شدن. این ایده رو در روایت زرتشتی مربوط کردن به حساب آخرت، به بازگشت سوشیان تو حوشی در ما و نمیدونم حوشی در حوشی در تحول و حرکت کمال بوده نه ایستایی. در همین بحث من نتوانستم بحث کنم که اینجا چجور اهورامزدا در این تعبیری رو که الهیات زرتشتی کرده حقیقت ایستا میشه که جور نمیخوره و این درست برای به فرهنگ ایران بوده. این من در این سخنرانی میخواستم به اینجا برسم که یاری داده نشد، ولی دوستان به این مقاله رو در همین وبسایت بخونن. در آخرش من بحث خیلی مفصلی کردم که چجور در این حقیقت ایستا در این بند عنوان نمونه این از بندهش استفاده کردم، ولی این ایجاد حقیقت ایستا و ضدیتش با فرهنگ ایران که یک حرکت یک جهانبینی متحرک بوده، حتی در این بحث همین بحثی رو که امشب کردیم که جان باید در میان قرار بگیره، جان و زندگی اساسا کلمه جان که زیبندک بوده که هنوز در کردی زیبن یعنی تکان دادن، زیبندن تکان دادن و جنباندن حرکت دادن، این اصلا معنیش در پهلوی جهش و حرکت و این هاست. و کلمه واژه جیوه هم از همینجا چون که فلز متحرکیه و که جان هم اساسا در همون گزیده های زادسپرم دیده میشه که اصل حرکته، یعنی به عنوان اصل حرکت، جان اصل حرکت در انسان، زندگی هم در اینها هر دوتا پیشوندشون یکیه. در امروز جان گیان بوده، این جی بندک، این جی همون گیرونه که این علامت چیز مسئله حرکت بوده. حالا من در اونجا من بحث کردم، مقالات دیگرم بحث کردم این که زندگی اساسا حرکت و گردش و جهش و رقص بوده و کسی زندگی میکنه که حرکت میکنه. برای این خاطر هم هست که رام که روان انسان باشه، این خدای جستنه. در هنگ ایران به حقیقت ایستا بره میگشت، بلکه در منزل حقیقت، در آخرین پایانه، در آخر منزل به حقیقت نمیشه که همونجا چوبات بزنه. این آخر این جور حقیقت که انسان رو ایستا میکنه، انسان رو از حرکت میاندازه و وقتی دیگه نو نیست. و این در فرهنگ ایران اساسا درست برزد به این بوده و این بعدش این فکر ایجاد شد و این که گفتن فرهنگ ایران رو باید از سر زنده کرد، این مسئله، این کشش، این حرکت از سر بنیاد کار قرار میگیره، چون که فرهنگ ایران بر همون ران از حرکت اساسا واژه حرکت و سایر واژه ها، من در اینا رو بحث مفصل کردم که معنیش حرکت و شادی با هم یک کلمه بوده. اون وقت این یعنی چی؟ یعنی از حرکت کردن شاد شدن، از جنبیدن خوشحال شدن. اینه که جستجو خودش سرچشمه سعادت، یعنی اون رسیدن به حقیقت سرچشمه نبوده، سرچشمه شادی و سعادت نبوده، رسیدن به منزل آخرت شهادت نموده، بلکه جنبش شادی آور بوده، به این علت که پژوهش خودش شادی می آوره، نه اینکه ما به یه حقیقتی برسیم. برای این خاطر که فرهنگ ایران همیشه دنبال نو هست، این بحث خیلی مفصلی هست که من این رو در فرصت مناسب اینا میدونم در یه بحث نمیشه اینا را پرورد، همینطور فقط میشه اشاره کرد. فقط همین مقاله رو اگر کسی دوستان با دقت بخونن و مقاله پیشین رو میدونن من بحث خیلی کافی در این زمینه کردم. و اون مسئله رستم در هفت خان و رخش و شیر، این به طور خیلی خلاصه فهرم بگم، هفت خان به یک مسئله محدود هم این مسئله جستجوه و ایران، فرهنگ ایران بینش استوار بر جستجو بود، اصلا بینش این پیش دانشی و اینها با مفهوم الهیات و زردشتی آمد و پس دانشی، یعنی دانشی که از آزمایش ایجاد میشه، این نسبت داده شد به اهریمن، یعنی اهریمنی ساخته شد. ولی درست فرهنگ ایران بر پایه جستجو قرار داشت، بینش بایستی در جستجو یافته بشه. برای این خاطر هفت خان معنیش این بود، هفت خان اگر دقت بشه، هفت خان در خان آخره که رستم به سه قطره خون میرسه که این سه قطره خون در چشمهای کیکاووس و سپاه ایران رو با این خورشیدگونه میکنه، یعنی اصل خورشیدگونه کردن یعنی ماهی که خورشید رو میزاد. در تفکر ایرانی ما سرچشمه بینش بوده، چون که بینش در تاریکی، بینش در تاریکی یعنی بینش در جستجو. ما به این علت در فرهنگ ایرانی اولویت داشته، چون که چشم در شبه، در تاریکی میبینه و آزمایش و جستجو بینش در تاریکی، یعنی در تاریکی کورمالی کردن، جستجو کردن، آزمودن. این که هفت خان اساسا بر پایه این بینش نوشته شده، این یکی از بزرگترین داستانهای ایرانه که بعدش خیلی دستکاریش کردن، اون هدف اصلی این داستان رو کم کم پوشوندن، ولی بایستی با حوصله گشت و این ایده میشه دنبالش کرد که همین ایده رو بعدش عطار و اینها در هفت وادیش به کار برده. قضیه این مسئله اساسا مسئله خود رو به مخاطره انداختن و گستاخ شدن و در جستجو دلیر بودن و در جستجو و آزمایش یافتن، که این بزرگترین پایه نوآوری. نوآوری این نیست که شما نوآ از خارج بگیرید بیارید ایران قورت بدید، یا اینه که از خارج بگیرید یکی کی رو بیارید. ما همیشه عقب مونده خواهیم بود. اگر ما همیشه نوآوری خارج رو بگیریم بیاریم ایران، هنوز نرسیده کنه شد. پس بنابراین باید نوآور شد، نه تنها نوها را آورد. با نوها را آوردن کسی نو نمیشه. نو آوری باید این خیشکاری ایرانی بشه، این نوه. ما مقصود از فرهنگ ایران این نو آوریه، نه این که مخالف گرفتن از اروپا، ولی با این گرفتن نوها تنها نو آور نمیشیم. بیش از این بایستی به فکر همین جستجو، به فکر اینی که خود پژوهی، خودمو مغز رو شروع کنیم به پژوهیدن. اولش مشکله، بچه هم اولش نیفته زمین، میخوره زمین، کم کم نیسته. ما بایستی با این نوآوری، این درد سرهای داره و آخرش را میفتیم. پس بنابراین این حالا که من این مقدماتو گفتم، مقصود این بود که در ضمن جواب حاشیه ایشون رو که رستم و خانه اولش باشه داده باشم، در رخش و شیر که در خانه اول می جنگن، اینها مسئله نیست که هیچ عصبی شیر رو نمی تونه به زمین بزنه، ولی این در اینجا شاید همه بگن آقا این خرافه است و این مسخره است و این حرفا چیه و اینا. نه، این رخش اساسا اگر در کتاب های لغت نگاه کنید، غیر از اینه که بحث های طولانی داره، رخش اساسا به قوس قزح گفته میشه. قوس قزح یکی از نام های یرنه رنگین کمان، کمان بهمن، یکی از نام های سیمرغ بوده و این رخش اینجا رخش رستم سیمرغ، یعنی خدای ایران رخش سیمرغ، رخش بهرام. بهرام و سیمرغ همیشه با هم بودن. اینه که بحث رستم یکی از رستم و زال و سام چهره های مختلف بهرام در داستان های ایران و همیشه بهرام و سیمرغ هیچ وقت از هم جدا نمیشن، یعنی جفت جدا ناپذیرن. اینه که در داستان ها در داستان رستم و رستم و رفتن هفتان نقش سیمرغ رو بازی میکنه و در اینجا با شیر علامت میترائیسم بوده، حیوان درنده بوده در نقوش میترا در اروپا میبینید شیر رو، شیر علامت میترا بوده، حتی در تخت جمشید که این برخورد شیر و گاز یا اینه که داریوش شیر رو میکشه، این بحث مبارزه با میترائیسمه. این قضیه اینه که این شیر علامته، چون که در فرهنگ ایران شیر درنده بوده، خدای ایران رستم هیچ وقت برعکس مثلا هرکولس که لباس شیر می پوشه یا اسکندر ایرانی، قهرمانای ایرانی شکل لباس شیر نمی پوشتن، چون که این شیر علامت درندگی بوده و بر ضد فلاست جان بوده، هیچ وقت لباس شیر نمی پوشتن. این هم که در اشعار اومده پلنگینه اونا معنای دیگه داره. در اینجا اینست که رستم در این خانه اول هنگامی که رستم خوابه، چشم بیدارش رخشه، در خواب اون بیداره همیشه، اون وقت اینه که قداست جان که اصف رخش باشه با شیر می جنگه که علامت آزار و دارکامگیه و در اونجا رخش به تنهایی پیروز میشه بر شیر. این داستان علامت برترین فکر ایرانی است که خدای قداست جان برای رفع آزار از رستم با شیر می جنگه. این البته بحث مفصل در روزی که بحث قداست جان بکنیم خواهیم کرد و داستان رفع رو در تمام کتاب شاهنامه و بعدش این که اگر شاهنامه رو همه خونده باشن در آخر رستم با رخش در چاه میفتن، چاه باز علامت قاره، علامت بازداییه که این است که یعنی بهرام و سیمرغ در چاه فرو میفتن که از سر در آینده از سر رستاخیز پیدا خواهند کرد، چون که این جفت نرینه کیهانی هستن که هیچ وقت از بین نمی روند. برای همین خاطر هم شیعه منتظر صاحب از زمان از چاه مربوطه هست. لطشم اینه که صاحب از زمان، صاحب یعنی دوست، زمان زربان بوده و این بهرامه، چه رامه ببخشید، این رامه که چهره که دختر سیمرغه و معشوقه بهرامه، یعنی دو چهره داره سیمرغ، یکی رامه یکی سیمرغ. این بهرام و رام یا بهرام و سیمرغ همیشه با همن. اینه که صاحب از زمان از این چاه که بیرون میاد، همین داستانی بوده که ایرانی ها منتظر بازگشت بهرام بودن، بهرام و همین داستان رستم و رخشه که در چاه میفته. این بساط داستان شاهنامه نوید بازگشت سیمرغ و بهرام رو به ایرانی ها میده. ایرانی ها درست این رو میفهمیدن که قضیه چی هست، چون که رستم نماد بهرام بوده و رخش نماد سیمرغ بوده.
بسیار سپاسگزارم استاد. پرسش آخرش کنم این بود که شما نظرتون درباره آقای فولادوند چیه؟ اصلا شما آقای فولادوند میشناسید استاد؟
من یکی دو رفت دیدم. اینو دیگه به ذوق افرادی که از فرهنگ ایران چه برداشتی دارن. درباره اشخاص قضاوت نمی کنم، خود اشخاص بسنجن ببینن فرهنگ ایران چی هست و خودشون داوری بکنن.
بله، با خرد و اندیشه خودشون. سپاسگزارم استاد. آقای اندیشه صدای من میشنم؟ آقای اندیشه آزاد، دوست گرامی آقای اندیشه، ایشون استاد از اسلام شناسان بسیار خوب ما هستن که یک اتاق هم دارن به نام بررسی ماهیت اسلام.
بفرمایید. آقای فارسی، دوستان من عزیزم سپاسگزارم. قبل از اون اگه اجازه بدین درود ما حضور را کتبانان عزیز همچنین آیه کتبان پروفسور جمالی درود ما عرض کنم به درود فراوان و همچنین به کتبانان و استادان عزیز آیه عمر ابراهیمیان آیه معین‌زاده آیه آلای دفاک دوست عزیزم آیه آلفرد درود بیکران بر شما گلان ایران. استاد عزیز آیه پروفسور جمالی تو صحبتاتون شما مطلب خیلی مهمی رو اشاره کردید که در فرهنگ ما خیلی مهمه که حتی داریوش در کتیبهش نوشته که ایران سرزمین ایران را از دو بلا محفوظ داشت، یکی قحطی یکی دروغ که شما اشاره کردید و خیلی هم برای من جالب بود که حتی اهریمن ایرانی جز راستگویان بوده، اینقدر دروغ در بین ایرانیان زشت و ننگ بوده. ولی ما میبینیم که عده‌ای از ایرانیان از اسلام برگشتند و به دین زردوش گرویدند، حتی ادعا و تبلیغات صدر پوشی زردوش را هم دارند، ولی شوربختانه میبینیم که اینها آن ناپاکی دروغ و غیبت و تعصب اسلامی را هنوز با خودشون به ارمغان آوردند، با همون فرهنگ اسلامی را که در 1400 سال به زور شمشیر به آنها تحمیل شده و در خون و رگ پدران ما جریان داشته همون را با خودشون آوردن، حتی با صدر پوشی و تبلیغات فرهنگی زردشتی هم آن را هنوز با خود لایج میکنن. حتی از نظر تعصب شما ما با اینها بعضی هاشون صحبت کردیم میبینیم که با گفتن اختلاف چند ساله تولد زردشت آن شمشیر تعصب زبانی رو میکشن و به اشخاص حمله میکنن، که حتی این چیز بسیار جزئی رو که گفتن اشتباه تولد هیچ چیزی از زردشت کم زیاد نمی کنن ولی حمله خود را آغاز میکنن. از شما میخواستم این سوال بکنم استاد عزیز، همینطور که در مورد فرهنگ گفتیم که دوستانی سوال کردن درباره نوگرایی و چیزهای دیگه با فرهنگ اسلام چیکار میکنن، ولی من این سوال دارم، آیا این باید از نظر منش و اخلاق ایرانی این دروغگویی در این جور اشخاص چطور اصلاح بشه و چنانچه نتونن خودشون اصلاح کنن و به نظر من خنجری است باز به فرهنگ ایران حتی در یک جامعه کوچیک که اینها از خودشون نشون میدن و در حال خراب کردن آن هستن با دروغهایی رو که میگن. ایرانیاران فرهنگ دوستان ایران با اینها باید چجور رفتار کنن و یا باید چجوری اینها خودشون رو اصلاح کنن که برگردن به همون فرهنگ برجاوند راستگویی ایران؟ سپاسگزارم.
سپاسگزارم دوستان.
بفرمایید
میکروفون از شما.
بفرمایید
جمالی.
بله
بفرمایید.
آخر این مسئله راه حل پیدا کردن برای رفع دروغگویی یک عده اشخاص، این یک مسئله به نظر من جداگانه است که کسی، من در واقع به این معنا معلم اخلاق نیستم که بدونم چی کار باید کرد، ولی من فکر میکنم اون این بیماری که علتش انشکر فردوسیه که زنیرو بود نهت و راستی سستی کجی آید و کاستی، این تا اون سستی که همون مسئله یقین به خود، یقین به قنای خود که جلوتر گفتیم وجود بهمن و این بونه بزرگ انسانی که تو کهی در این زمینم که فزون تر از جهانی، تا این ایده میتونید تا این ایده سرشاری انسان اثر جا نیفته و ایده قداست جان فراموش نشه که دروغ در آثار ایرانی در همون بندهش با دقت دیده میشه که دروغ معنای دروغ گفتن نداره، یعنی به معنای که ما امروزه معنای تنگی رو که امروز میگیم نداره، بلکه معنایی بس عمیق‌تر و بس جدی‌تر داره و اون اینه که دروغ معناش آزردنه. البته اونها در گفتن دروغ آزردن می‌دیدن و در آزردن کار اهریمنی، آزردن یعنی زبار کامیکی، یعنی کار اهریمنی می‌دیدن. اینها در فرهنگ با هم چسبیده بود، یعنی تداعی معانی میکرد و در روانش اینها با هم پیوست داشت. این ایده که وقتی درود میگه جان رو میآزاره، دیگری رو داره عذاب میده. این حساسیت فرهنگ ایران ایجاد حساسیت میکرد. همون نپسندیدن، پسندیدن قطر قطر بود. پسند ضحاک میپسنده که پدرش کشته بشه، خودش نمیکشه، اهریمن میکشه، ولی اون میپسنده، ساکته، حتی در آن شرکت هم نمی کن. اما اوست که قاتله، چون که پسندید. ببینید چه حساسیت رو کجا این در ایرانی این حساسیت رو ایجاد کرده بودن. اخلاق ایرانی امر نهی نبود، اخلاق ایرانی حساسیت در افراد ایجاد میکرد که در اثر این حساسیت احساس میکرد وقتی دروغ بگه دیگری رو، جان دیگری رو میآزاره، اهورامزدا رو میآزاره، سیمرغ رو میآزاره، خدا رو میآزاره. این براش فوق العاده گران تمام شد، چون که این برمیگشت به خودش، علامت خودآزاری بود. این پیوندها از بین رفت، تمام این پیوندها در روانش و ذهنش و ضمیرش از بین رفت. فعلا یه چیز یاد میگه که در فلان کتاب نوشته شده راست بود و جلوتر هم از اسلام که اومده میگه شنیده که امن کرده صادق باشه. صادق هم این معنا رو داشته که برای پیشبرد جهاد و الله و اینها هر کاری بتونید بکنید درسته، بکشید، بزنید، بکشید. این آیه با سوره بقره با این شروع میشه، تمنا الموت کنتم صادقه. یعنی چی؟ اگه صادقی تمنای مرگ بکنی. این معنای این نبوده که اگر صادقه یعنی اگر استوار بر ایمان به اسلام هستید صداقت به ایمان. و صداقت در چه موقع معلوم میشه؟ که برید جهاد، ببرید آدم بکشید. آدم کشیم که بیشتر با خود او باید. این صداقت در این موضوع محمد دائما میگه باید خوده بکنید. این فعلا از اون محیط مکر، الله ماکر، این از اون مفاهیم اومده. ما چه توقعی داریم که این هنوز این افکار ایرانی جا نیفتاده، این فرهنگ ایرانی، این رابطه جان، که این وقتی کسی رو می آزاره خدا رو می آزاره، نه تشبیهی بلکه واقعی. چون که جانان مجموعه جانان، گیتی یعنی جانان در دنیا، این برسه به اون تو دنیا نیست، جانان اون طرف دنیا نیست، گیتی یعنی مجموعه جانان. معنیش اصلا معنی گیتی من با مفهوم دنیا رابطه نداره، گیتی یعنی مجموعه جانان. این گیتی رو می آزاره، نه اینه که شما و من رو، بلکه حیوان رو می آزاره، دیار رو می آزاره، به آبادی مملکت لعنت میکنه. تمام اینا دروغه در فرنگی، اینا همش دروغه. این دروغای کوچیک چیزی نیست. این صبح تا شب میبینیم با دروغ باید زندگی بکنه. این از اون ویژگی پسندیدن و ناپسندیدن برش اون تأثیر نداره. این که نمیدونه که در فرهنگ ایران پسندیدن آزار آزاردنه، برای خاطر انسان متعهده که نگذاره دیگری نداره، نگذاره استبداد به وجود بیاد، نگذاره ظالمی در اجتماع باشه، قیام بکنه. این نپسندن معنی نیست که بگیر چشمشو به من بگذاره، نه، این متعهده. این افکار که به هم پیوسته از ذهن این خارج شده، از روان این خارج شده، جز ضمیرش دیگه نیست. این کم کم باید به ضمیر این روان برگردون. افراد رو تک تک با وعظ نمیشه اصلاح کرد، بایستی از سر این حساسیت ویژه‌ای که فرهنگ ایران داشته. فرهنگ یعنی این لطافت روانی و روحی و ضمیری، این رو، این حساسیت رو باید در افراد ایجاد کرد تا فرهنگ ایران خود به خود این کار رو میکنه، خود به خود راست میگه. این فرهنگ ایران باید در ضمیر این اثر، ضمیر این رو بسیج کنه که بدون وقتی ذکر رو، وقتی دروغ میگه، دروغ چیزی گفتنی نیست که شوخی باشه بگه. این دروغ اول روان خودش رو میازاره، جان خودش رو میازاره. ببینید این در ضحاک با آزردن مار عذاب از دوش خودش برخواسته میشه. میدونه که این عذاب، این داستان اینه که عذاب نمیره در دخ اونجا چیز بشه، به سیخ کشیده بشه، به از آتش سوخته بشه، نه، در همینجا، در همین گیتی از دوشش مارهای بلعنده زایده میشه که این را همیشه میازارن. برای این آزار، این آزار همیشه باز میآزاره، هیچ وقت نمیتونه از دست این آزردن را آقا بشه. این چیه؟ برای خاطر اینی که اون اولین دفعه میپسنده، اولین دفعه میپسنده که پدرش رو بکشه، این میپسنده. اون پسندیدن علامت کشتن بود. این حساسیت باید ایجاد بشه. این حساسیت اینی ببینید در مقابل حساسیت پسند و ناپسند اسلام هرده آمر به معروفون آیاز منکر. بعدش هم این محتسب ها رو هرده که امروز شفر پاس داره که اینا قهار و جبدار و بالای سر افراد بشتن جمع خوره تو سرش میزنن، میبرن زندان و عذابش میزن فلان. اینا این عادت کرده، اداره ها به محتسب عادت کرد. حالا شما از این توقع دارید که این اینقدر حساسیت داشته باشه که نپسنده؟ این به نظر من باید اول این مورد سعی کنیم این فرهنگ ایران رو از سر در جرفاش بفهمیم که این با امر و نه، با گفتن و نگفتن، با پند دادن که مثلا نمیشه. با این که این وقتی این فرهنگ ایجاد شد، این فرهنگ تراوش، این فرهنگ اینه، اون تصویر انسان، وقتی تصویر انسان در فرهنگ ایران در مغز ما ها جا افتاد، این تصویر تراوشش این هست. بلی شما بیاید پند بدید کسی رو، هیچ کس گوش به پند نمیده. این روان ذهن این با طور عوض بشه که نپسنده، اون وقتی میبینید که احساس میکنه. این صحبتی رو که من جلوتر کردم اینی که قضیه این گوهر خودش رو به صدمه میرسونه. به این در فرهنگ ایران از عملی رو که انسان با عمل بدی که میکرد هماهنگی درونیش رو از بین میبرد، بر نمیگشت به دوزخ و بهش، نه، این هماهنگیش رو به هم میزد. هماهنگی در این ایجاد عذاب روانی و عذاب فکری براش میکرد. برای این خاطر عمل بد یا افکار بد یا گفته بد نمیکرد. این از درونش، این منیدن که میگن اندیشیدن، این از یعنی از درونش، از تخم درونی، یعنی تخم، از تخم درونش بیرون میامد. این اندیشیدن میشد گفتار میشد کردار، ولی اینها پشت سر هم تراوش هم دیگه بود. اون وقت این سبب میشد که اون جانش به هم میخورد، جانش از هم هماهنگیش رو از دست میداد، زندگیش ناراحتی پیدا میکرد، عذاب پیدا میکرد، عذاب درونی پیدا میکرد، یعنی دوزخ در خودش ایجاد میشه. اما فعلا این دوزخ ایجاد نمیشه، بهش گفتن آقا تو خوده بکنی میبری، علبه میکنی، فقط مؤمن ها رو سرشون رو با نباد کلا بذاری، که البته اون فاصله نمیذاره بین مؤمن و غیر مؤمن، چون که این مفهوم براش وقتی که یه سنی رو میگن کافره، یه مسیحی رو میگن کافره، اینا رو میآزاره، اون در جان آزاری این تفاوت ها رو اشکال تشخیص نمیده. این سبب میشه جان آزردن در هر فرمش، این سبب میشه که هر وقتی عادت کرد به جان آزردن، این استثناها رو دیگه براش مهم نیست، و این سبب میشه که این آزردن هر جانی براش چیز عادی میشه. دروغ جان آزاریست، بسیار ایمان نداره، هر جای این می آزاره، مومن به سرش کلا می زاره، غیر مومن به سرش کلا می زاره. این جان آزاری جزه، چون که خودش در زبان خودش، در جان خودش آزارده نمیشه. برای این حساسیت به کلی از اون رفته، خرفت شد. این خرفت شدن با فعلا از اسلام رو برگردنده، پشت کرده، ولی از این پشت کردن به اسلام دلیل نیست که از فرهنگ ایران از سر ساخته شده، از سر به فرهنگ ایران از شروع کرده به تراوش کردن. این زمان میخواد، با تنها با زردشتی شدن و با این دو روز تغییر فکر دادن، تغییر روان و طب و اینا نیست، این زمان میخواد. به نظر من تا اون فرهنگ بسیج نشه با این نصیحت و با چهار تا جمله از زردشت یا دیگری حفظ کردن، اینا مسئله حل نمیشه. این مسئله بستگی به تغییر بره، تغییر دادن بن، این بنیاد، بن داتا، این از بن باید عوض بشه. این بن عوض شدن کار فرهنگ، کار این نیست که بیاد یه تغییر عقیده جزئی بده.
سپاسگزارم استاد، بسیار سپاسگزارم. نفر بعدی آقای شما هستین، صدای من.
درود بر شما. من ابتدا پوزش میخوام از حاضرین در اتاق به ویژه جناب پارسی و درود بر کتبان پروفسور منوچهر جمالی. جناب جمالی، با توجه به اینکه وقت کوتاهی داریم و شما هم خسته هستید، من سه پرسش دارم که شما به یه دونه اگه شد اولا جواب بدید. پرسش اول در مورد اینکه راست به سیمرغ شد، من این پرسش رو قبلا هم کردم منتها جواب نگرفتم. ما دو شخصیت رو داریم در شاهنامه که هفت خان خودشون رو طی کردن، یکی رستم و یکی اسفندیار. اسفندیار در خان پنجم خود سیمرغ رو میکشه، بعد جنگ بین رستم و اسفندیار رخ میده و در جنگ اول رستم کم میاره، یه شکست میخوره، به ایوان زال برمیگرده و زال برای چاره جویی پری از سیمرغ رو آتش میزنه و سرکله سیمرغ دوباره پیدا میشه، سیمرغی که در خان پنجم اسفندیار کشته شده بود. این پرسش اول. پرسش دوم بنده در مورد اینه که فرهنگ ایران با فرهنگ میترایی جهانی شده. چطور شد که فرهنگ زرتشتی فقط در حوزه ایرانیان و مملکت ایران موند؟ پرسش سوم من در مورد اینه که شما عقیده بر این دارید یا اینکه عقیده بر این هست وجود دارد که عرفان ایرانی ریشه در تاریخ ایران داره، با توجه به این چرا عرفان ایرانی در دوره مغول و تیموری به ویژه در دوره قرن ششم و هفتم دو شخص مهم مثل عطار و مولانا رو ارائه داده، در حالی که این تفکر مال قبل از اسلام بوده؟ سپاسگزارم.
دوست گرامی، ما فرصت تمام این پرسش‌های شما رو نداریم، همین یکی هم اگر استاد جواب بدن چرا خیلی طول خواهد کشید و اینم آخرین پرسش کننده است، چون ایشون باید برن و خسته هستن، اما بار دیگر که اومدن این بحثا رو ما ادامه خواهیم داد چون فرصت خیلی کمه. استاد بفرمایید، ما به شما گوش می‌دیم.
این یک پرسش فوق‌العاده اساسی است. در باید درست فرهنگ ایران، بزرگترین فاجعه‌ای که در فرهنگ ایران روی داده و سبب نیستی ایران شده، برخورد دو چیز با هم بوده. یکی اون چیزی که ما امروز فرهنگ میگیم، فرهنگ ایران میگیم، یکی الهیات زردو، یعنی اینها در دو چیز نمودار میشن. یکی سیمرغ زن خدای ایران بوده، مرغ نبود، سیمرغ زن خدای ایران بود، به شکل مرغ نمودار شده، ولی به صدها شکل دیگر هم نمودار شده، به صورت درخت سرو نمودار شده، به صورت بود کوهی نمودار شده، خدایی بوده که در خیلی چیز هست، به صورت بیت نموده شده. این خدا در شاهنامه سیمرغ، این سیمرغ در مقابل الهیات زردشتی با این زن خدا از روز اول به جنگ پرداخته. جنگ اول اینجا که گشتاسب که مربج دین زردشتی بوده، اولین دفعه ایده زردشت رو کاملا غلط پیاده میکنه، یعنی بر ضد ایده اصلی زردشت دین زردشتی رو تبدیل میکنه دین جهادی. این ایده زردشت نبوده و پسرش رو میفرسته با این سیمرغیان که این پروان و زن خدای ایران بودن، خدای مهر بوده، که با این بره به جنگ. این رستم و زال و سام اینها پیروان این زن خدا بودن و شاهنامه اساس دور این محور میچرخ، دور محور سیمرغ. یعنی این زن خدا خدای بزرگ ایران بوده، خدای مهر بوده و این از داستان پرورش زال بر روی سیمرغ داستانه اینه که سیمرغ این بچه کودک رو که دور انداخته بودن، چون که خدای قداست جانه نجات میده و پهلوی خودش پرورده میشه و پسر خدا میشه، اینه که خانواده سیمرغ و این علت تاج بخش شدن، اینا ارزش های این زن خدا رو بر حکومت نگهباری میکردن، خودشون چهانه میشدن، اما همیشه نگاهبان در ارزش های فرهنگی ایران بودن و تاج بخشی معنیش اینه، تاج بخش اینا تاج بخش بودن، یعنی حق داشتن یک شاعر رو معذر بکنن وقتی که در ضد ارزش های فرهنگ ایران بیان میکرد. این خود این زن سیمرغ در داستان در داستان اسفندیار، اسفندیار کسیست که از طرف گفتاس فرستاده میشه که بار رستم و خانواده رستم که خانواده سی مرده هستن به جنگه و پسرش بعدش بهمن از بزرگترین انتقام کشهای این سی مردهان بود و داست بهمن نامه اساسش بر این پایست که تمام برو با اون انتقام جوییش دختران رستم به تعقیب میکنه، زال رو به زنجیر میکشه، تو شاهنامه هم هست بخشش. و این کشتن سیمور در که هم زشتازی سیمور هم اینه که اسفندیار سیمور رو میکشه، این مسئله تطبق به حساب دین زردشتی، الهیات زردشتی بر دین زن خدایی بوده و این در داستان های در داستان اسفندیار و و میبینید خود همین داستان فوق العاده مهمه. پیش از این که رستم به جنگ اسفندیار به جنگ رستم بره، جلوتر در واقع چیز رو کشته، سیمرغ رو کشته، اما سیمرغ همیشه از آتشش، از خاکسترش اثر بر میخیزه، سیمرغ کشتنی نیست، چون که دوتا بچهش میگوریزن. این دوتا بچهش همون داستان بهرام و سرامه که اینها دو جفتیست که بنیاد دنیا هستن، اینا هیچ وقت نابود نمیشن. این جنگ بین زن خدایان، زن خدای ایران سیمرغ و جنگ اهورامزدا، البته فراموش نکنید هر دوتا اسمشون اهورامزدا بوده، این چیزیست که هخامنشی ها به همین سیمرغ اهورامزدا میگفتن. زردشتی ها تصویر دیگری از اهورامزدا داشتن. اهورا یعنی آورا یعنی ابر، مزدا یعنی ماه، ابر و ماه علامت سیمرغ بودن، یعنی سیمرغ همیشه در شاهنامه در ابر سیاه پیدا میشه. اینی که وقتی که اسفندیار میاد به جنگ رستم، این جنگ حقیقتی بوده، فراموش نکنید، یعنی که از فاجعه آمیزترین جنگ های ایران بوده، شاید صده ها دهه ها طول کشیده. فقط برای ما یک به صورت یک داستان شاهنامه باقی مونده، ولی این یک مبارزه فوق‌العاده طولانی بوده و تا آخرین دوره ساسانی ها این جنگ درونی، این کشمکش درونی به درازا کشیده. این جنگ خانوادگی بوده و این جنگ خانوادگی سبب نابودی ایران شد. این علتش اینه که در این سیمرغ‌ها هنوز در دوره ساسانیان هم هنوز اکثریت ایران رو داشتن و طبقه بالا زردشتی بودن و اینها با هم دیگه همیشه در تلاش و کشمکش با هم بودن و این جنگ و دعوای داخلی سبب شد که همیشه اینها بعد شکل خرمدین ها رو گرفتن و اینها میخواستن که ساسانی ها رو که نماینده دین زردشتی، الهیات ایستای زردشتی شده بودن، اینا بیاندازن و این جنگ طول کشید و همون رستم فرخزاد هم خرمدین بود، هم سلمان فارسی خرمدین بود، هم مزدک خرمدین بود، اینها یا در تمام خرمدین ها نهزت های بعدی همه پیروان این زن خدا، پیروان همین سیمرغ بودن، فقط اسمش اسمای مختلف داشت، این زن خدا در هر کجا اسم دیگری داشت. اینه که در وقتی که رستم با افراسیاب روبرو میشه، البته سیمرغ که خدای رستمه به یاریش میشتابه و در اینجا کمک میکنه. در اونجا اسفندیار که پیرو اهورامزدا هست، سیمرغ رو در اون هفت خانش میکشه و این علامت این نشون میده، یعنی مبارز سرسخت با دین زن خداییست. این ایده یکم در شکل جنگ با پریها که نمودار میشه و این داستان خیلی مفصلی است که این رو ما در بحث‌های مربوط به سیمرغ خواهیم کرد و این سیمرغ دشمن سرسخت سیمرغ این الهیات زردشتی بود و به شدت با این زن خدا می جنگه، در حالی که خود زردوش همین آیین مهری رو که از سیمرغ آمده بود، زن خدای مهر درست همین سیمرغ بود، همین رو درست اصلاح و تصحیح کرده بود. ولی الهی موبدان زردشتی آمدن اون خدای خونخاری رو که اسمش ما امروز میگیم میترا، ولی در اروپا میگن میتراس، این رو به عنوان خدای مهر انتخاب کردن. این خدای جنگ بود و اصلا ایرانی ها هیچ روغی هیچ علاقه به این خدا نداشتن و این همون ضحاکی بود که باش جنگیده بودن. ولی موبدان زردشتی برای خاطر اینی که دین زردشت پاسیفیست بود، آشتی طلب بود، نیاز به یک خدای جنگی داشتن. این بود که میتراس رو از سر زنده کردن، بهرام رو زنده نکردن. بهرام چون که بهرام سلسله همون چیز بود، رستم و ساموزار بود که اینها زن خدایان علاقه بهش داشتن. این بود که اینها میترا رو زنده کردن، ولی ملت علاقه به بهرام داشت. این بود که اسم بهرام در دوره ساسانی ها خیلی متداول بود، برای خود که همه به بازگشت بهرام علاقه داشتن. بهرام و سیمرغ اینها دوتا همیشه با هم بودن. حالا این داستان سیمرغ، داستانهای سیمرغ مربوط به جنگ فاجعه آمیزی در ایران میشه که به کلی ایران رو از بین برده و ما امروزه بایستی درست این تحولات رو بفهمیم، بدانیم چرا این فاجعه روی داد و چه اشتباهاتی شده و تحولات این چون که بزرگترین مسئله ایرانه، این میان اهورامزده و سیمرغ که در واقع هر دوتا اهورامزده بودن، این بایست این مسئله رو ما شاهنامه که از اساسی ترین مدارکیست که این واقعیت رو نه به صورت تاریخی ولی به صورت اسطوره‌ای نگه داشته، ولی در همین اسطوره ها شما می توانید این و بهمن نامه بعدش، بهمن نامه‌ای که از مدارک بسیار مهم ایران است، چیزهایی که در تاریخ نوشته نشده است در این کتاب ها به یادگار مونده است و این پیکار بزرگ دو دین یا فرهنگ ایران با دین زردشتی، این مسئله است که ما با دانستن این پیکار میتوانیم گاتا رو بفهمیم، میتوانیم این یسره ها رو بفهمیم. بدون این مقدمات ما نمیتونیم اینا رو بفهمیم. این چون که این جنگ بنیادی جامعه ایران در هزارها بوده، امیدوارم که در گفتارهایی ما بتوانیم آهسته این رو بحث کنیم و نشون بدیم که خود زردشت چه شیوه فکری داشته و چه فاصله الهیات زردشت از اندیشه های خود زردشت داشته و این مسئله سیمرغ مسئله بنیادی رابطه نداره و این بنیاد فرهنگ ایرانه. میبینید که مثلا در ادبیات ایرانی نام اهورامزده از بین رفت ولی نام سیمرغ موند. چرا؟ برای خاطر اینکه اکثریت جامعه ایران و کسانی که بعدش فرهنگ ایران رو از سر زردشتی ها در خودشان خزیدن، جامعه ایزوله، جامعه جدا شده شدن و از مسعی کردن الهیات خودشون که به هر ترتیبی هست دست نخورده نگه دارن، ولی سیمرغ ها در جامعه سعی کردن فرهنگ ایران رو نفوذ بدن در اسلام. اینه که حافظ، مولوی، عطار، تمام اینها عرفان همش ساخته شده این سیمرغیان است. همه این سیمرغ ها فرهنگ ایران رو از سر در پوشش اسلامی از سر زنده کردن. خب امیدوارم این بحث کوتاه یک تا اندازه جوابگوی ایشون بشه و تا من به مسئله سیمرغ جداگانه بپردازم.
بسیار بسیار سپاسگزارم استاد، واقعا مهر ورزیدید و این بار هم چند ساعتی رو با ما در کنار این دوستانی که همشون علاقمند به فرهنگ ایران، تاریخ ایران و این سخنان بسیار زیبای شما هستند، ما رو برها سرفراز فرمودید و ما باز هم با امید این که شما رو داشته باشیم در میان خودمون از شما بسیار سپاسگزارم. از طرف همه دوستان میدونم که شما رو چند ساعتی ما رو خط نگه داشتیم و از سخنان زیبای شما بهره بردیم، اما من به حرف آقای آبرامیانم رسیدم که ما میتونیم هنوز شما رو تکون بدیم و مانند درخت گردو و اون گردوها رو جمع کنیم. امیدوارم که تندرست باشید و پیروز.
آقای محترم، این درخت سیمور همه نوع چیز داشته، اون خوشمزه که میگن داشته، نارنج داشته، داشته همه چیز داشته، همه گردو نداشته.
خب پس دیگه بهتر، پس ما تمام میوه های خوشمزه رو داریم در فرهنگ و برحال بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. من با شما باز دوباره پیوند خواهم گرفت و
دوستان شاد باش به همه دوستان تا نشست بدید.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم، شاد باشید استاد.